أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل فما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي فما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارک احقاف همونطور که ملاحظه فرمودید چون در مکه نازل شد، عناصر محوریش هم اصول دین است. منتها سور مکی چند نوع قسمت، برخی ها قسمت توحید بیش از وحی نبوت است، برخی ها قسمت وحی نبوت بیش از توحید و معاد است، بعضی از سور قسمت معادش بیش از توحید و وحی نبوت است. این برابر ضرورت نیاز اون جامعه است. در این سوره مبارک احقاف بعد از جریان توحید مسئله وحی نبوت رو مطرح فرمود. بعد فرمود نه من اولین پیامبرم، نه پیام من اولین پیام است. قبل از من انبیاء دیگرم علیه السلام بودن و پیام هایم آوردن و شما هم شاهد نبوت اونها و شاهد پیام اونها بودید، هم نبوت اونها را ادراک کردید هم پیام اونها را دریافت کردید. پس ما کنتو بدعا من الرسول، و در این دو بخش من نوآوری نیستم، اولین پیامبر یا اولین پیام مال من نیست. و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، شما توقع دارید من کارهای غیبی برای شما انجام بدم، نظیر اون که در سوره مبارکه اسراء گذشت، مقدور من نیست. توقع دارید که من از آینده به ذات خودم خبر بدم، مقدور من نیست. ولی این اتبع و الا ما یوها الیه، اون چه که ذات اقدس اله به من وحی میفرستد من از او جدن تبعیت میکنم. در آیات فراوان خدای سبحان فرمود تلک من انباء الغیب نوحی علیک، که قصه جریان ما کنت به جانب تور، ما کنت به جانب غربی، ما کنت صابیان فی اهل مدین، ما کنت لدیهم، همه اینها رو بیان فرمود. جریان نوح را، تشکشتی نوح را که تاریخ مدوری نبود تا انسان از تاریخش استفاده کند، همه را برای پیامبر شرح داد و بسیار از جریان آینده را هم شرح داد. بنابراین جمع این آیات این است که من ذاتاً عالم به غیب نیستم، بلکه بشر و مخلوق خدایم، و اما اسرار غیبی را ذات اقدس اله برابر حکم و مصلحتی که خود می‌داند برای من نازل کرده. و درباره آینده شما هم من یه رؤیای خوبی دادم، اما کی اتفاق می‌افتد، کی جریان مهاجرت از مکه به مدینه پیش می‌آید که ما از این رنج‌ها نجات پیدا می‌کنیم، اون به دست خداست. پس ما کنتو بدعا من الرسل از دو منظر، و ما ادری ما یفعلو بی ولا بکم از دو منظر، و وحیم که می آید من فقط تابع وحیم و اسرار الهیم بر من نازل می شود. در سوره مبارک اعراف هم گذشت به این که پیامبر که متابع وحی است شما هم پیرو او باشید. آیه 158 سوره مبارکه اعراف این بود که واتبعوه لعلکم تفلحون، یعنی شما هم پیرو وحی باشید چون که او پیرو وحی است. در اینجا چند مطلب است که یکی پس از دیگری با تبیین بشه. یکی عام است که در سوره مبارکه انعام آمده، در سوره مبارکه یوسف آمده که ان الحکم الا لله، حاکمیت مال خداست، این استثناء پذیر نیست، تغییر پذیر نیست، تغییر پذیر نیست که ما در جهان دو تا حاکم داشتیم با الله، یکی خدا یکی غیر خدا. چه در نظام تکوین چه در نظام تجری این اصل تخصیص یا تقیید پذیر نیست. ادل حکمو الا لله. در سوره مبارکه انعام همین مطلب را فرمود، در سوره مبارکه یوسف هم همین مطلب دارد که ان الحکم الا لله، غیر از خدای ذات اقدس اله کسی حق حاکمیت ندارد. در جریان یوسف که فرمودن شما این احکام رو بیان کنید، فرمود ان الحکم الا لله، تغییر حکم مقدور احدی نیست، تبیین حکم فقط در اختیار ذات اقدس اله است. که حالا اون آیه رو به صراحت از سوره مبارکه یوسف بیان کرد یا انعام بیان کرد عرض بکن، این الحکم الا لله، تخصیص پذیرم نیست. در باره خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این اتبعو الا ما یوحی الیکم، این چه این نیست که من مثل یه مرجع تقلید یا مثل یک مجتهد بشینم فکر بکنم برابر علم حصولی و ادله ظنی و امثال ذلک یه حکمی را بفهمم و از او اطاعت کنم. اینطور نیست. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو بهارشون ادعای اجماع امامیه رو نقل کند که علمای امامیه اجماع دارند که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر علم حصولی و اجتهادی و ظنی که فقها و مراجع دارند اونجور حکم خدا را بیان نمی کند، بلکه برابر وحی الهی و الهام الهی بیان میکنه. پس نه این الحکم الا لله تخصیص یا تقیید پذیر است، نه این اتبعو الا ما یوها اله تخصیص پذیر است. فقط از وحی اطاعت میکنم و حکمم فقط مال خداست. میمونه روایاتی که در باب تفویض آمده، چند تا روایت است که تو مروم کلهی نقل کرد، دیگرانم نقل کردن، که ذات اقدس اله بخشی از احکام را واگذار کرده به پیغمبر صلی الله علیه و سلم و از اینجا مسئله فرض النبی و فرض الله از هم جدا شدن. اون احکامی را که خدا بیان فرمود میشه فرض الله، و اون احکامی را که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود میشه فرض النبی. وقتی به اون روایات مراجعه میشه، اینا تقریبا 10 تا روایت هست که مرحوم مجلسی رضوان الله علیه اینا رو شرح کرده، چون اصلش رو مرحوم کلنی در کافی روایت نقل کرده. در این روایات همونطوری که تفویض به نسبت به پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست، نسبت به ائمه علیهم السلام هست که خداوند فوض امر احکام را به پیغمبر، بعضی از احکام را به پیغمبر صلی الله علیه و سلم، به پیغمبرم فوض به اهل بیت علیهم السلام. از این جهت وقتی گفته می شود فرض النبی، یعنی چیزی را که غیر خدا بیان کرده، خواه به صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم به مردم افاضه شده باشد، خواه به صورت امام. قهرن فرض النبی میشه فرض النبی گول امام، به صورت خاص به این معناست که فرض یا فرض الله هست یا فرض المعصوم، اون معصوم یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم است یا امام علیه السلام. خب تو این روایات دهگانه که مرحوم کلهی نقل کرد و مرحوم مجلسی رضوان الله علیه تو مرآت آورد، 7 از این روایات یا ضعیفن یا مجهول، 3 روایت از این روایات اینا یکیش حسن است، یکیش موثق است، یکیش صحیح. حالا گوشه از این روایات رو بخونیم ببینیم که فرمایش مرحوم مجلسی یا سایر فقها ها این است که معاذ الله پیغمبر از اون جهت که یک مجتهد است مثل مرجع دینی، این میآید با علم حصولی خود با ظنون خود یک حکمی را میفهمد و بر فرض النبی اضافه میکند میشه فرض الله، یا نه سابقه وحی دارد، لاحقه الهام دارد، معصومانه تو وحی و الهام جستجو میکند اون حکم خدا را بیان میکند. مستحضرید که سمتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست هم نبوت هست، هم رسالت هست، هم خلافت. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این دو سمت را که دارد، اون سمت سوم جامع اون دو صفت است و سمت است. یک صفت این است که اون نبی است، یعنی خبر و گزارش را از خدا دریافت می کند. اون جهت ارتباط خبریابی انسان کامل از خدا را میگن نبوت. نبأ یعنی خبر. از اون جهت که اخبار را دریافت می کند می شود نبی. از اون جهت که اخبار دریافت شده را به امت اسلامی می رساند می شود رسول. رسول به ما انه رسول حرفی ندارد مگر کلام الله. جامع بین این دو جهت می شود خلافت، او خلیفت الله است. سخن از وکالت یا نیابت و امثال ذلک نیست که یه سلسله اموری را موکل بخواهد، وکیل برابر قانونی که خودش تشخیص میدهد انجام بدهد، از اون سنخ نیست. خلیفه از اون جهت که خلیفه است حرف مستخلف عرش را میزند. تو بحث های کرامت انسان ها این مطلب گذشت که خدا فرمود من انسان را کریم خلق کردم، لقد کرم را بر یادم. چرا؟ جهت کرامت انسان چیست؟ این است که او انسان خلیفه است. منتها حالا خلافت مقوله به تشکیکه. اون خلافت معصومانه مال انبیا و ائمه علیهم السلام است. خلافت عادلانه و امثال ذلک نصیب مؤمنین هم خواهد بود که مؤمن خلیفه خداست در بخش عدالت، در حد عدالت و نه بالاتر. خلیفه از اون جهت که خلیفه است خودش کریم نیست، چون جانشین کریم است لقد کرم لا بنی آدم شامل حال او شود. پس ادعای اول قرآن است لقد کرم لا بنی آدم. دلیل این کرامت هم خلافت است، برای اینکه خلیفه کریم کریم است. وقتی خلیفه کریم کریم بود یعنی کرامتش بالخلافه است نه مال خودش. اگر کسی یه حیثیت و آبروی دارد برای اینکه جانشین یک وزیر هست، امضای او به منزله امضای وزیر هست، باید کار وزارتخانه را انجام بدهد نه کار شخصی را. اگر کسی قائم مقام یک سمت والایی بود ولی کار خودش انجام داد، حرف خودش انجام داد، این میشه قاصد. لذا همین قرآنی که انسان را به عنوان لقد کرمنا بنی آدم بیان میکند و راز کرامتش هم در خلافت او میداند که انسان خلیفه خداست، اگر کسی نان خلافت را بخورد و در کنار سفره کرامت و خلافت الهی بنشیند و حرف خودش را بزند میشه قاصب. اونگاه همین افراد را قرآن فرماد اولاک کل انعام بل هم ازل، همین انسانها را میگوید دیگر. برای اینکه این قاصبانه دارد زندگی میکنند، این نان خلافت را میخورد و حرف خودش میزنه. اگر کسی کریم است باید حرف صاحب کرامت را بزند. پس بنابرای خلیفه آن است که حرف مستخلف انف را بزنه. کسی بخواد حرف خودش را بزنه دیگه خلیفه نیست. رسول آن است که حرف مرسل را برسونه. کسی بخواد حرف خودش برسونه که رسول نیست. اما این بابی که مرحوم کلهی نقل کرد و مرحوم مجلسی رضوان الله در جلد سوم کتاب شریف تحف مرآت العقول از صفحه 141 تا پایان این باب که صفحه 156 هست، این 10 روایت نقل میکند. بعد بیان میکند که روایت اول و دوم یکیش ضعیف است که مجهول، روایت ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم یا ضعیف است یا مجهول، سوم و چهارم و پنجم یکیش صحیح است یکی حسن است یکی موثق. حالا این روایات مضمونش چیه؟ باب عنوان باب این است که تفویض علم به باب و التفویض الی رسول الله صلی الله علیه و سلم و الی الائمه علیهم السلام فی امر الدین. این عنوان باب است که مرآت العقول جلد سوم صفحه 141 تا صفحه 156. این روایت اول و دوم که یکی ضعیف است به دیگری مجهول، روایت ششم و هفتم و هشتم و نهم و دهم، اون پنجتا هم که یا ضعیف است یا مجهول، این هفت روایت که خارج بشه سه تا روایت میمونه که یکیش حسن است، یکی موثق، یکی ضعیف. یکی حسن، یکی موثق، یکی ضعیف. حالا مضمونش چیه؟ اصل روایت اول رو که ایشون نقل بکنن، محمد بن یحیی عن احمد بن ابی ظاهر عن علی بن اسماعیل عن صفوان بن یحیی، صفوان بن یحیی عن عاصم بن حمید عن ابی اسحاق النحوی قال دخلت علی ابی عبد الله علیه السلام فسمعته یقول ان الله عز وجل ادب نبیه صلی الله علیه وسلم علی محبته فقال انك لعلی خلق عظیم ثم فحوز الیه فقال عز وجل ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، که سوره 8 است. و قال عز وجل من یطع الله فقد اطاع الله. چرا؟ چون او رسول، از اون جهت که رسول است حرف مرسل رو میزند. ثم قال ان نبی الله فحوز الى علی و اتمنه. همه این اسرار را مفید مبارکی هستن می سپرد. وقتی گفتن مفید مبارکی هستن امیر، یعنی 12 امام دیگر. و بعد شما شیعه ها قبول کردید، فسلمتم و جهد الناس، مردم انکار کردن. فوالله خدا این نجات را بهرش ما نکرد مگر همین پذیرش ولایت و رسالت و امامت اهل بیت و پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فوالله لنحبكم ان تقولوا ان قلنا و ان تسمتوا اذا سمتنا. ما دوست داریم هر چی ما میگیم شما پیرو ما باشید، هر چی جا که ما ساکتیم شما ساکت باشید. و نحن فی ما بینکم و بین الله عز وجل ما جعل الله لاحد خیرا فی خیر. ما واسطه ایم. خب اگر کسی واسطه است، واسطه به معنی واسطه حرف خودش میزنه یا حرف ذل واسطه رو نقل میکنه. اینجور نیست که امام سلام الله علیه یا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثل یک مرجع تقلید، مثل یک فقیه بشینه استدلال بکنه، فکر بکنه مصالح مرسله رو یا امثال ذلک رو برابر ادله ظنیه به فکر خودش یه چیزی در بیاره و فتوا بده. اون میشه مرجع تقلید، اون دیگه امام نیست. حالا یه اختلاف نظر بین مرحوم مفید و مرحوم صدوق هست که اون رو ایشون جمع‌بندی میکنن. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه میفرماد به این که این تفویض در دو مبحث است. یکی در نظام تکوین هست که خلقت، احیا، اماته، چیزی به غیر خدا وابسته نیست مگر در حد معجزه. این عیسی مسیح هست که مرده را زنده میکند، تخلق و منده، این میشه معجزه. در غیر معجزه کاری از غیر انبیا و اولیا ساخته نیست. در کارهای معجزات، چه احیای موتا و مانند آن، چه خلق کردن، اینا در حد وسیله. وسیله به معنی وسیله مستقل نیست، کار ذل وسیله را انجام میدهد. پس در نظام تکوین اینطور نیست که معاذ الله امام یا پیغمبر بل استقلال یک کار را انجام بدن. فرمود این دو وجه دارد. یکی این که بگه معاذ الله انهم یفعلون جمیع ذلک بقدرتهم و ارادتهم فهم الفاعلون لحقیقتا، که اینها واقعا کفرن. فهذا کفر صریح. این که تکفیری خیال بکنه شیعیان معاذ الله همچه حرفی میزنن که اینها به ذات و الاصاله مرد زنده میکنن، حاجت مردم برآورده میکنن، این که نیست. فازا کفر صریح دلت على استحالته الادله العقليه والنقليه ولا يستري واغر في كفر من غالبه. هیچ کسی شک نمیکند که اگر کسی معاذ الله بگوید امام یا پیغمبر مستقلن بدون اراده الهی معاذ الله مرده را زنده میکنن، شف مریض شفا میدن و مانند آن. خب وسیله به معنه و وسیله کار ذل وسیله را منتقل میکنه. وجه دوم این است که این اولی که مراد نیست در نظام تکوین، چون در دو بخش بحث کردن، یه بخش درباره تکوین که خارج از بحث کنونی ماست، گرچه مورد خواست اونها که میگفتن برای ما گنجی بیاور یا مکه را این در این کوها را دستور بده یه قدی کنار برن، دشتی برای سرزمین مکه پیدا بشه ما کشاورزی بکنیم، این اوهام باطلی که پیشنهادات باطلی که در سوره مبارکه اسراء بحثش گذشت، گفتن گنجی فرشته بیاد برای تو گنجی بیاره پشمه ها چشمه دار دست کن، چون منطقه مکه اونجا مستحضر کوه ابو قبیس اینا دستگیر فهمود، اگر گفتن که اگر تغانستی این کوها رو کنار ببری این سرزمین مکیه دشتی به شما کشاورزی بکنیم، خدا فرمود پیغمبر فرمود اینا به دست من نیست، ذات اقدس اله بخواهد که انجام میداد. اینا تو بحث تکوین است. بحث تکوین که گذشت وارد بحث تشریع میشیم تا فرض النبی و فرض الله مشخص بشه. پس در بحث تکوین ای کسی اینچنین بگوید این بعید الغی است. وجه دوم این است که ذات اقدس اله هر وقت اینها اراده کردن، مقارن اراده اینها، مقارن تصمیم اینها، خدای سبحان تصمیم میگیرد، اراده میکند همزمان بشود، میفرماد این هم عقلا محال نیست، لکن اخبار کثیری که ما در کتاب بهار وارد کردیم این را هم معنی میکند. فقط معجزات همینطور است، در غیر معجزات اینطور نیست. ما ان القول به قول به ما لا یعلم اذ لم یرد ذلک فی الاخبار المعتمره فی ما نعلم و ما ورد من الاخبار الداله علی ذلک، مثل خطبه البیان که منصوب است امیر است، این فلم توجد الا فی کتب الغلاطه و اشباهه. من نه بر فرض همچه روایت هم باشد یمکن حملها علی ان المراد بها اینه که کونهم علتا غاییتا لإيجاد جمیع المکنونات و انه تعالی جعلها مطاعا فی الارضین و السماوات و یطیعهم بإذن الله تعالی کل شیء حتی الجمادات و انهم اذا شاءوا امرا لا یرد الله مشیتهم لکنهم لا یشاءون الا ما شاء الله. اون بخشای پایانی زیارت جامع هم با بکن بعد الله بکن بیختاب هر چی شما بخواید انجام میشه، یعنی ذات اقدس اله به شما این امکانات رو داده که شما پیام رسان مشیت الهی باشید، امر شما در آسمان متبع است، در زمین متبع است، هر کدو هر چی بخواید انجام میدن، یعنی به این معنا، به این وجه دومی که مرحوم مجلسی ذکر میکنه. و ما ورد من الاخبار فی نزول الملائکه و الروح لكل امر الیهم و انه لا ينزل من السماء ملك لامر الا بدا بهم این فلیس لمدخلیت فی تلک الامور ولا للاستشاره بهم بل له الخلق والامر، این له تقدیم خبر بر مبتدا هم مفید حسر است، بل له الخلق بر امر تعالی ولیس ذالک الا لتشریفهم و اکرامهم و اظهار رفعت مقامهم. بعد فرمایش مرحوم امیر الاسلام را نقل بکند، بعد روایاتی که مربوط به این زمین است از وجود مرگ حضرت حجت و مانند او ذکر میکند. بعد سخن مرحوم صدوق را ذکر میکند که تفویض در اینجا به هیچ وجه نیست که خدای سبحان یک کاری را به اینا واگذار کرده باشد خودش کنار کشیده باشه، این قطع رابطه ربوبیت خدا از موجود از موجودات این پذیرفتنی نیست. خب این تفویض در نظام تکوین است که دو تا معنا دارد، اولیش که محال است، دومیش ممکن هست ولی دلیل معتبری ما نداریم و باید توجیه بشه. اما مقام ثانی بحث ثانی تفویض در تشریع است. فمود از ثانی تفویض فی امر تشدید و هازای زن یحتمل و وجهینه، همون طوری که تفویض در نظام تکوین دو وجه بود، تفویض در نظام تشریع هم دو تا وجه است. احد و ما یکون الله تعالی فوز الى النبی و الائمه صلوات الله علیه مجمعین عموما ان یحل ما شاء و یحرم ما شاء من غیر وحی و الهام و یغیر ما اوحی الیهم به آرائهم و هازا باطل لا یقول به عاقل، چرا؟ فإن النبی صلی الله علیه و سلم کان ینتظر الوحی ایام کثیره، چند روز بود منتظر وحی بود تا اینکه حکم الهی بیاید. رسول به ما انه رسول حرف مرسل رو میزنن، اینکه مجتهد نیست، اینکه فقیه نیست که بشینه ادله ظنیه رو بررسی کنه، با اصل و امارات حکم صادر کنه، حکم کشف کنه. که این اولی بیان الغی است. دومی و ثانی ما انه تعالی لما اکمل نبیه و همه علوم رو به اون حضرت داد. اون در بحث معارف قرآنی هم اون روایت نورانی که از بزرگ مبارک امام سجاد در صحیفه سجادیه در دعای ختم قرآن هست، که از دعاهای همه دعاهای صحیفه نورانی است، مخصوصا این گونه از ادعیه در دعای ختم قرآن هست که خدا یا علم قرآن را تو ما آموختی، وراثت رو ما را تو ما را وارث پیغمبر قرار دادی، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، باطل قرآن، حقایق قرآن را تو ما آموختی، از همون را باید اینا استفاده میکنن، مطالب رو بازگو میکنن. ثانیه ما انه تعالی لما اکمل نبیه صلی الله علیه وسلم به حیث لم یکن یختار من الامور شیئا الا ما یوافق الحق و الصواب. اصلا حرم امن نبوت این است که در مسیر وحی در زندگی میکند و اصلا بیرون این وحی نیست. تو بحث مخلصین اشاره شد به این که چرا شیطان با مخلصین دسترسی ندارد، نسبت به اون میخواد احترام بکنن، یا نه اوج مقام اونها طوریست که شیطان به اونجا دسترسی ندارد. افراد عادی مثل ما در جای زندگی میکنیم که هم حق وجود دارد، هم باطل، هم صدق، هم کذب، هم خیر، هم شر، هم حسن، هم قوی، این بدلی درست میکنن. برفرض ما که متدین هستیم بخوایم راه حق بریم، این اون قدرت را دارد که باطل را حق نشون بده، حق را باطل نشون بده، از نفس مسوله کمک بگیره، ما را فریب بده، این راه داره. اما یه مرحله است که در اون مرحله اصلا باطل نیست، کذب نیست، شر نیست، قبیح نیست. مثال هایی که قبلا ذکر میکردیم این بود، اگه کسی وارد یک کتابخونه بشه که میلیون ها کتاب هست اما همش قرآنه، این شخص هر کتابی را کوچک بزرگ از نزدیک از دور اگر ببینه میفهمه قرآنه، برای اینجا غیر از قرآن چیز دیگه نیست. پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام به جای رسیدن که اونجا جز حق چیزی دیگر نیست، اینا هرچه بفهمن حقه، هرچه بگوین حقه، شیطان اونجا راه ندارد. این گفت الا عباده که منه المخلصید، نه یعنی من بنا احترام میکنم، این صریحا درباره آدم اون کار کرد، منتها اونجا نشأه تکلیف نبود و توجیه عقلانی هم دارد. این نه برای آن است که را احترام میکنن، فرد من مقدورم نیست، من بدلی میسازم، من لعزینن بدلی میسازم. خب جایی که بدلی ساخته نیست، من با چه ابزاری بدل بسازم؟ اینا در یک کتاب خونه هستن که غیر از قرآن چیز دیگه توش نیست، من چی بهشون نشون بدم؟ غیر از حقیقت چیز دیگه نیست، من چی بهشون بدم؟ این نه برای آن است که به پیغمبر و ائمه علیهم السلام خود احترام بکند، این مقدورش نیست. انسان به جایی میرسد که در اونجا جز حق چیز دیگر نیست و او جز حق نمی اندیشد، جز حق نمی خواهد. بهشت چطوره؟ اگر انشاءالله نصیب ما شد رفتیم بهشت، حالا بهشت اون حتی پایین تر از اون مقام اهل بیت است. بهشت جسمانی، تو بهشت جسمانی لا لا، این لام چون تکرار شده است فا اون اسمش مرفوعه، وگرنه لا 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 نفی جنسه، لا لغون فی آورا تحصیم، از خیال گناه تو بهشت نیست. خب پس ما یه همچه عالمی داریم، این بهشت که براته پایین تر از اون مقام مخلصینه، یه عالمی است که اصلا گناه درش نیست، خلاف درش نیست، کذب درش نیست، باطل درش نیست، شر درش نیست، هرچه از حق است و خیر است و صدق است و حسن. یه هم جا برای بدلی سازی نیست، جا برای گمراهی نیست. از این به مراتب بالاتر مقام مخلصین است. خب اونجا جا برای گناه نیست. فرمود پیغمبر تو اون محدودن، اینجا هرچی باشه وحی است و الهام. تو این وحی و الهام پیغمبر فرمود نظیر واجب تخییری، نظیر واجب تخییری در برابر واجب تعلی. هر کدام از اینها رو به عنوان فرض النبی بگی مردم بگو، اینا میشه دو رکعت آخر. تو این محدود است، نه اینکه پایین محدوده. معاذالله تو مثل یک مرجع تقلید یا مثل مجتهد بشینی فکر بکنی، هر چی که تو فکر کردی میشه دین. این معنیش اینه که بشر بخشی از دین را از بشر میگیره نه از خدا. فرمود به این که این معنی ثانی ما انه لما اکبر نبی یهو صلی اللہ علیه بحیثو لم یکن یختار من الامور شیئن الا ما یوافق الحق و الصواب ولا یهل بباله ما یخالف مشیعته سبحانه و تعالی فی کل باب. اصلا در حرم امن قلب پیغمبر جز اراده الهی اونجا ظهور ندارد. این که فرمود به ما تشاؤون ان قلوبنا وکر و اراده وکر، این آشیانه. اراده الهی این مرغ بخواهد پر بکشد آشیانش دل اهل بیت است. ان قلوبنا اوئیت و ارادت المشیت الله، ان قلوبنا وکر و اراده وکر، این آشیانه. این اراده بخواد بشینه کجا بشینه؟ تو قلب ما بشینه. خب این حرم امن دیگه پاکه دیگه، اینجا جز وحی الهی، جز حرم امن، جز الهام الهی که چیز دیگه نیست. لذا فرمود فی کل بابن، لذا فوز تعیین بعض الامور کزیاده فی رکعات الفرائض و تعیین نوافل من الصلات و صیام و کیفیت جد و غیر ذلك مما سیأتی بعضها فی هذا الکتاب اظهارا لشرفه و کرامته عنده، اما ولم یکن اصل تعیین الا بالوحی ولا الاختیار الا بالهام. اول وحی و تعیین است، حضرت در قلمرو تعیین و الهام الهی به سر میبرد، بعد از اینکه یک را انتخاب کرد دوباره خدا امضا میکند میگه حالا مردم بگو. این سبق و لحوقش، ورود و خروجش، آغاز و انجامش وحی الهی است دیگه. این چنین نیست که حضرت از اون جهت مثل یک مجتهد بشینه فکر بکنه با علم حصول این کار بکنه. ولم یکن تعیین هو ولم یکن اصل تعیین الا بالوحی ولل اختیار الا بالالهام، با اینم کافی نیست. ثم کان یؤکد مختاره صلی الله علیه و سلم بالوحی، پس این محفوف به وحی است. منتها حرمت پیغمبر باعث شد که اینا رو به عنوان فرض النبی میگیم، نه اینکه معاذالله حکم مال پیغمبر باشد، او خودش استدلال کرده باشد، خودش مثل یک مرجع تقلید بشینه یک فکر در بیاره. ولا فساد فی ذالک عقلا، خب بله راست گفته، برهان عقلی برخلافش نیست. و قد دلت النصوص المستفیضه علیه، و این یکی. حالا یک اشکالی بین مرحوم کلینی و ظاهر کلینی و اکثر محدثین هم همین است. مرحوم صدوق رضوان الله علیه یه مشکلی دارد که این اشکال مرحوم صدوق را مرحوم مفید و همسر ذالک یه اختلاف داخلی است حل میکنن. بل تاوت کل ذالک به حسب ما یریهم الله من مصالح الوقت کما سیأتی فی خبر ابن اشرف و غیره. تازه چی بگوید و کجا بگوید اون را هم ذات اقدس اله و بس برابر وحی به اینها الان میکند. این در صفحه فرام. در صفحه 147-6 هم بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه ذکر میکند. در صفحه 147 هم فقط قد فوز الله عز وجل الى نبیه امر دینه فقال عز وجل و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. خب این همه نواهی چون الان حد اکثر مثلا 1/13 قرآن کریم درباره فقه باشد دیگه، یعنی این 6000 و 600 اندی آیه نورانی که هست، اگر 500 آیه درباره احکام فقه باشد، یعنی 1/13 قرآن درباره فقه هست. خب این همه احکام فقهی که صدهای فقه هست، اینا رو ذات اقدس الله از راه روایات و الهام اینا و ائمه علیهم السلام فرمود دیگه. فرمود وقد فوز الله عز وجل الى نبیه امر دینه فقال عز وجل ما آتاکم الرسول ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. وقد فوز ذلک الى الائمه. خب ما فرض النبی داریم، فرض امام که نداریم، در حال که تفویض در به ائمه علیهم السلام شده است، یعنی بیان کردن همون دو محور اصلی که قلمرو تعیین بالوحی است، محدوده انتخاب بالالهام است، بعد هم تأییدش با وحی الهی است، با سه عنصر وحیانی اینا حرکت میکنند، یعنی تعیین بالوحی، انتخاب بالالهام، امضا هم بالوحی. فرمود و علامت و ولی علامت مفوضه و غلات و اصنافشون اینه که نسبتهم مشایخ قوم و علماهم الى القول بالتقصیر. بعضیا که اهل قلوبن، علمای قوم و مشایخ قوم، همین حرفایی که ما گفتیم دارن میگن. وقت اون قاریان مشایخ قوم را، علمای قوم را میگفتن اینا کوتاهی میکنن درباره ائمه. خب ما امام را به عنوان جانشین پیغمبر میشناسیم، پیغمبر را به عنوان خلیفت الله میشناسیم، به عنوان رسول الله میشناسیم، نه به عنوان یه مرجع تقلید. رسول الله به ما انه رسول الله، غیر از حرف مرسل کسی رو نمیگه که. خلیفه به ما انه خلیفه، غیر از حرف مستخلف عرف نمیزند. اما از اون بعد الا ما شاء الله خدا به اینها چی داد، به عقل کسی دور جرده میاد. از اون وقت این زیارت جامعه هست در دسترس ما. این زیارت جامعه در حقیقت تفسیر ولایت است، ولایت ائمه علیهم السلام مثل قرآن تفسیر میخواد. منتها حالا فکر شده به اینکه بهترین زیارتی، دعایی که بتواند گوشه از مقام اینها رو بیان کند چیست؟ همین زیارت نورانی جامعه است. آمد از این وقت زیارت جامعه معنا خودش پیدا میکنه. چیزی در عالم نیست که خدا به اینها نداده باشه. خب شما ببینید از حرف فرشتهی باراترن. اگر اون روز فرشته ها شاگردی آدم را داشتن یا آدمو انبئهم به اسمای ها اولا، امروز من وجود خدمت وجود بارک حضرت شاگردی میکنن. از این مقام باراتر چی میخواید؟ اینا که بخواین عالم را اداره کنن، مدبرات امر کیه؟ همین ها. اینا از کجا یاد میگیرن؟ یا آدمو انبئهم به هازا. فرشتگان امروز از کی یاد میگیرن؟ از نور مبارک حضرت. از این مقام بالاتر فرض نداره. اما وقتی انسان از راهش وارد بشه، این دیگه قلوب نیست. خب چطور مدبرات امر رو شما قبول کردی؟ همین حرفا رو درباره استاد مدبرات امر قبول نداری؟ میگید قلوبه؟ خب مگر فرشته ها مدبرات امر نیستن؟ ولی مدبرات امر را، حالا صافاتن، ربیهاتن، نازعاتن، اینا اقسامشونه. خب اینا که مدبرات امره. این مدبرات امر که شاگرد انسان کامل است. منظور آدم که شخص هست آدم نیست که، این مقام انسان کامله. اون روز وجود بارک هست آدم بود، اینجا امروز وجود بارک حضرته. خب یا آدمو انبئهم به اسماء، اینا با اسماء الهی دارن کار میکنن. شما این حرفا رو، احیای موتا رو، امثال دارو که درباره ملائکه قبول دارید، درباره اسرافیل، عزرائیل، جبرائیل اینا قبول دارید، درباره معلمشون قبول ندارید، این که قلوب نیست. اما وقتی انسان از راه وارد بشه دیگه مطمئنه. بنابراین تفویض هم فرض النبی هست، هم فرض الامام هست. منتها فرض به این است که در سه ضلع وحی و الهام حرکت میکنن. تعیینش بالوحی است، انتخابش بالالهام است، بعد ملحوق است به امضای و تنفیذ ذات اقدس اله. حالا میمونه یه بحثی که مرحوم کاشف القطاع دارد و بحثی که علم غیب که چند بار، یعنی چند بار تو همین بحث خونده شد، یه بیان عقلی سیدن استاد دارد. سیدن استاد فرمود اون بیانی که دیگران دارند به همین بیان عقلی که ما میگیم برمیگرده. حالا انشاءالله فردا مطرح میشه. الحمدلله.